ساعت 19 در تهران. این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان در این شامگاه زمستانی، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در پنجم دی ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 26 خوب شد زبونم نگرفت دسامبر سال 2011 میلادی. هوای امروز در تهران همچنان ابری است، اما فردا تهران شاهد بارانی سبک خواهد بود و دمای هوا هم بین 0 تا 4 درجه متغیر می شود. در این دوشنبه که خورشید خانم در پشت ابرها مخفی شده، آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا ابتدا می پردازیم به تازه ترین خبرها. همکارم فهیمه خضر حیدری با دستی پرخبر آماده است که شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. خانم فهیمه،
سپاسگزارم آقای قویمی همکار عزیزم. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا در این مجله. به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه یک هلیکوپتر متعلق به یک کشور فرامنطقه‌ای به محل برگزاری رزمایش دریایی ولایت نود نزدیک شده و به اخطارهای نیروهای ایرانی توجه نکرده است. در این گزارش مشخص نشده است که این هلیکوپتر متعلق به چه کشوری بوده و اعلام شده که پس از 2 تذکر با اخطار جدی نیروی دریایی این هلیکوپتر منطقه را ترک کرده است. محمود موسوی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش، با اعلام این خبر این حرکت کشور فرامنطقه‌ای را غیر قانونی خوانده است. رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موسوم به رزمایش ولایت نود از روز شنبه آغاز شده و به گفته مقام‌های ایرانی منطقه شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن را به مساحت حدود 2000 کیلومتر مربع در بر می‌گیرد و در آن از تجهیزات جدید استفاده می‌شود. بنابر گزارش ها، واشنگتن تنها برای مداوای واقعی پزشکی به رئیس جمهوری یمن اجازه سفر به آمریکا می دهد. یک مقام دولتی در آمریکا که نامش فاش نشده است گفت دفتر علی عبدالله صالح در روزهای اخیر در تماس با سفارت آمریکا اعلام کرده است که او می خواهد در آن کشور تحت مداوای پزشکی قرار بگیرد. این خبر در حالی منتشر شده که روز شنبه صالح گفته بود برای آرام شدن اوضاع در یمن می خواهد به آمریکا و سفر او برای سفر کند و سفر او برای مداوا نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه هوادار مقتدا صدر روحانی تندرو در عراق خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام در آن کشور شدند. درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام در عراق در حالی مطرح می شود که جامعه سیاسی این کشور با بحران روبروست. در روزهای اخیر حکم جلب طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس جمهوری عراق صادر شده و نوری المالکی، نخست وزیر شیعه این کشور، خواستار برکناری او شده است. طارق الهاشمی به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی روبروست، اما نمایندگان سنی پارلمان عراق و خود او این اتهامات را رد کردند. در ایران 4 صنف جامعه سینما ایران در بیانیه شرکت در جشنواره فیلم فجر را منوط به رفع مشکل بین وزارت ارشاد و خانه سینما دانستند. به گزارش ایسنا، کانون تدوینگران سینما ایران، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران سینما ایران و کانون آهنگسازان سینما ایران در بیانیه خود خانه سینما را جامعه اصناف سینمای ایران خواندند. این اصناف میگویند دبیر جشنواره فجر در حالی آنها را به شرکت در این جشنواره دعوت میکند که مقامهای بالاتر از او از خانه سینما شکایت کردند. اصناف سینمایی این حرکت را متناقض خواندند. به گزارش ایسنا، پیشتر انجمن مستندسازان سینما ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران نیز با انتقاد از طرح شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما اعلام کردند که برای هر گونه همکاری تا رفع این مشکل منتظر می‌مانند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، 5 متهم به قاچاق مواد مخدر در شاهرود اعدام شدند. این 5 نفر اهل گنبد، بجنورد، اسفراین، تهران و هشرود بودند و مقام‌های قضایی استان سمنان سن این افراد را اعلام نکردند. آقای قویمی،
با سپاس از فهیمه خضر حیدری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. حکومت خود را برای برگزاری انتخابات فرمایشی آماده می کند. این گفته مهدی کروبی از سرانه مخالفان دولت در تهران است. گزارشی داریم در این باره. در دارفور اما یکی از رهبران مخالف حکومت سودان کشته شده. هواداران خلیل ابراهیم تهدید به انتقام کردند. بحرین بحران در واقع در یمن همچنان ادامه دارد و با وجود قبول طرح انتقال قدرت از سوی علی عبدالله صالح نشانی از ثبات در این کشور دیده نمی شود. با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو می کنیم. جدایی نادر از سیمین همچنان توجه منتقدان خارجی را به خود جلب می کند. در این ایران نیز در این زمینه حرف هایی زده می شود که تا چند دقیقه دیگر می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در ایران که در حصر خانگی به سر می‌برد، در پیامی به مناسبت نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم گفته است که حکومت خود را برای برگزاری انتخابات فرمایشی آماده می‌کند. آقای کروبی بیش از 300 روز است که در حصر خانگی به سر می‌برد، ولی بر اساس گزارش سایت سهام نیوز نزدیک به این رهبر مخالفان دولت به صورت هفتگی با همسر خود فاطمه کروبی دیدار می کند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
مهدی کروبی بیش از 300 روز است که در حبس خانگی به سر می برد. هرچند او ظاهراً در خانه خود محبوس است، اما از عمده‌ترین محدودیت هایی که علیه وی اعمال می شود به گفته خانواده‌اش ممنوعیت دسترسی به اخبار آزاد است. آنگونه که فاطمه کروبی به سهام نیوز گفته، مهدی کروبی تنها به اخبار صدا و سیما و دو روزنامه دسترسی دارد. فاطمه کروبی این هفته اما پس از ملاقات با همسرش از آخرین اظهار نظرهای وی در مورد انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی خبر داد. فاطمه کروبی از همسرش مهدی کروبی نقل کرده است که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، آقایان ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی را با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل دادند و اینها نشان دهنده آن است که آقایان هیچ اعتقادی به رأی مردم ندارند و از همکنون خود را برای برگزاری انتخاباتی فرمایشی آماده می کنند. سراج‌الدین میردامادی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان ساکن پاریس، انتشار صریح چنین دیدگاهی را نشانه شکست حاکمیت در تغییر دیدگاه های رهبران جنبش سبز می داند و می گوید
رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و آقای کروبی و به طور مشخص آقای کروبی که بیش از 300 روزه که در حصر خانگی قرار دارند و حاکمیت تلاش کرده که با بستن مجاری اطلاع رسانی و قطع کردن ارتباطات این افراد با دنیای خارج اونها رو سعی کنه مرعوب کنه و سعی کنه اونها رو در واقع به فرمان برداری و اطاعت از رأس حاکمیت مجبور بکنه. خب در این پروژه با این پیامی که الان بیرون آمده مشخص میشه که حاکمیت شکست خورده و نتونسته با تمام ارعاب و فشار و تنگناهایی که ایجاد کرده این بزرگواران رو مرعوب کنه و اونها رو به تبعیت از سیاست‌های دیکته شده خودشون وادار بکنه. به طور مشخص در زمینه انتخابات هم حاکمیت یک بزنگاه سیاسی خیلی مهم رو در پیش داره و در این بزنگاه سیاسی تلاش میکنه بخشی از مشروعیت و آبروی از دست داده خودش رو در انتخابات دو سال و نیم پیش بازسازی بکنه و برای این بازسازی خیلی براش اهمیت داره که اون کسانی که در رأس جنبش اعتراضی بودن و موجب شدن که این مشروعیت کنده بشه و آب بشه از پیکره حاکمیت، اونها هم بپیوندن و تلاش بکنن که این تنور سرد انتخابات رو به نوعی گرم بکنن که عملا جنبش اعتراضی وارد این بازی نشده، اصلاح طلبها وارد این بازی نشده. پیامی که از آقای کروبی هم بیرون آمده درست در همون موضع هستش. یک پیکره عظیمی از بدنه سیاسی اجتماعی جامعه عملا وارد بازی انتخابات نشده و این انتخابات رو فرمایشی اعلام کرده و عملا انتخابات بسیار با سردی مواجه هست، مضافاً بر این که دچار کاستی هستن و سخت نیاز دارن که اصلاح طلبا به جنبش سرد این فضای سرد رو گرم بکنه، ولی امیدی برای این بازگشت این بدنه مهم سیاسی اجتماعی بعد انتخابات ندارن.
به گفته فاطمه کروبی، مهدی کروبی از دیدگاه‌های مقامات جمهوری اسلامی استنباط کرده است که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع‌اند و می‌خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند و با رد صلاحیت و ابطال برخی حوزه‌ها و پر کردن صندوق‌های رأی از رأی‌های بدون صاحب و سپس برخورد و دستگیری و به وجود آوردن رعب و وحشت و امنیتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات 88 را بار دیگر پیاده کنند. این رهبر مخالفان ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران در فرصتی مناسب ارزش‌های موجود در قانون اساسی 58 را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می‌نماید، احیا کنند. سراج‌الدین میردامادی در پاسخ به این سوال که آیا این موضع‌گیری صریح سبب خواهد شد که شایعات مبنی بر آزادی رهبران جنبش سبز در روزهای باقی مانده تا انتخابات مجلس نهم نیز منتفی شود، میگوید:
بله همینطوره. البته حاکمیت تلاش میکنه که طبق سنت همیشگی در آستانه هر انتخاباتی یک مقداری فضا رو بازتر بکنه، یه مقداری آرامش و امنیت موقتی ایجاد بکنه که تا بتونه مردم رو بکشه پای صندوق‌های رأی. و درست در همین راستا این شایعه رو پخش کردن، اما بر اساس شایعات نمیشه تصمیم گیری کرد. و این یک فریبی است که حاکمیت داره به کار می‌بنده و قطعاً برای انحراف افکار عمومی، برای کشوندن مردم پای صندوق‌های رأی، به نظر نمی‌رسه که کافی باشه.
انتخابات مجلس نهم قرار است روز 12 اسفند ماه سال جاری در ایران برگزار شود و کار ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از روز جمعه 2 دی ماه در سراسر کشور آغاز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، تا پایان روز دوم 639 نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که 610 نفر از آنها مرد و 29 نفر زن هستند. گزارش‌های خبرگزاری فارس درباره ثبت نام نامزدها بیانگر آن است که اکثر این افراد از حامیان دولت و اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه ای هستند.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
ساعت 19:12 است. جنبش عدالت و برابری عمده‌ترین گروه مخالفان حکومت سودان در دارفور روز دوشنبه امروز خبر کشته شدن رهبرش خلیل ابراهیم را تایید و تهدید کرد که انتقام ریخته شدن خون او را خواهد گرفت. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
ارتش سودان میگوید خلیل ابراهیم رهبر شورشیان دارفور هفته گذشته هنگامی کشته شد که میخواست پنهانی وارد جنوب سودان شود. جنبش عدالت و برابری اعلام کرده که خلیل ابراهیم در گیرودار حمله هوایی کشته شده است. این جنبش همزمان قدرت‌های خارجی نامشخصی را به دست داشتن در این حمله هوایی متهم کرده است. روزنامه سودان تریبیون از قول یکی از سخنگویان جنبش عدالت و برابری می نویسد این حمله یه هوایی نمایشگر دسیسه چینی و همدستی شماری از محافل منطقه‌ای و عوامل بین المللی با حکومت خارتوم در نسل کشی است. همین سخنگو یادآور شده که حکومت خارتوم با این توطئه درها را برای قتل‌های سیاسی گشوده است. خلیل ابراهیم رهبر جنبش عدالت و برابری که گفته می‌شود از پشتیبانی معمر قذافی دیکتاتور اکنون سرنگون شده لیبی برخوردار بود و در مقابل در سرکوبی مخالفان به او یاری می‌داد، سال گذشته با دولت سودان پیمان صلح بست، پیمانی که هر دو طرف آن یکدیگر را به شکستنش متهم کردند. افزوده بر این، دولت سودان کشور نوخاسته و به تازگی مستقل شده جنوب سودان را نیز به پشتیبانی از جنبش عدالت و برابری متهم کرده است. در این گیرودار و بر پایه برش‌های ویدیویی منتشر شده در اینترنت، ماموران شهربانی خارتوم هواداران جنبش عدالت و برابری را که برای تسلیت‌گویی به خانواده خلیل ابراهیم رهسپار خانه او در حومه خارتوم بودند پراکنده‌اند. با کشته شدن خلیل ابراهیم هنوز روشن نیست که زمام این گروه 11 ساله را چه کسی در دست خواهد گرفت. بر پایه بررسی‌های سازمان ملل متحد، درگیری‌های دارفور در 8 سال گذشته 300 هزار کشته بر جای گذاشته است، در حالی که دولت خارتوم این رقم را بسیار کمتر از این می‌داند.
با وجود قبول طرح انتقال قدرت در یمن، از سوی علی عبدالله صالح ناآرامی‌ها در این کشور فقیر و بحران زده شبه جزیره عربستان ادامه دارد و کشورهای غربی از آن بیم دارند که ادامه بی‌ثباتی در این کشور منجر به قدرت گرفتن نیروهای تندروی القاعده در یمن شود. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در گفتگو با یک محقق یمنی در دانشگاه امارات آخرین تحولات این کشور را مورد بررسی قرار داده که با هم میشنویم.
در پی کشته شدن 9 نفر، صدها هزار تظاهرکننده یمنی روز یکشنبه به خیابان‌های صنعا پایتخت یمن آمدند و خواستار استعفای عبدالربوح منصور هادی، معاون رئیس جمهور یمن شدند. پس از آنکه علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن قرارداد شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در این کشور را امضا کرد، هادی معاون او زمام امور را به دست گرفته تا زمینه را برای برگزاری انتخابات آماده کند. اما با این همه هنوز خیشاوندان صالح مواضع کلیدی در ارتش و نیروهای مسلح را در دست دارند و به همین دلیل تظاهرکنندگان یمنی روز یکشنبه هادی را متهم کردند که به ابزاری در دست صالح تبدیل شده است. در همین حال گفته می شود که علی عبدالله صالح برای برقراری آرامش و امکان انتقال صلح‌آمیز قدرت در این کشور خود را آماده می کند تا یمن را ترک کرده و به آمریکا برود. برای بررسی آخرین وضعیت کشور یمن با حسن قاید السبیحی، استاد یمنی دانشگاه امارات، گفتگویی داشتم و ابتدا از او پرسیدم معاون صالح عبدالربوح منصور هادی چقدر در کنترل اوضاع این کشور موفق بوده است. هادی عملاً بدون سر و صدای زیاد به کار خود ادامه می دهد. او مثل دیگران زیاد حرف نمی زند. او سیاستمداری صبور است و به مجرد اینکه علی عبدالله صالح یمن را ترک کند، هادی می تواند همکاری تمامی طرفهای درگیر در یمن را جلب کند و او بهترین گزینه برای تمامی آنهاست. در ضمن هادی از حمایت آمریکا و کشورهای شورای همکاری برخوردار است. او در ابتدا با احتیاط و عدم اطمینان حرکت می‌کرد، اما در سفرش به آمریکا مقامات آن کشور به او گفتند که کار صالح تمام شده و او فرد مورد نظر برای دوران انتقالی است. با این همه، حوادث روزهای اخیر نشان می‌دهد که طرفداران علی عبدالله صالح در ارتش و نیروهای امنیتی از قدرت زیادی برخوردارند و ممکن است به این سادگی حاضر به تحویل قدرت به مقامات جدید نباشند. السبیحی در این باره خوشبین است که با گذشت زمان این مشکل حل خواهد شد. بر اساس بندهای موافقتنامه انتقال قدرت، مدتی طول خواهد کشید تا نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح کنار گذاشته شوند. در ظرف 2-3 هفته آینده ما شاهد کاهش قدرت خیشاوندان صالح در ارتش خواهیم بود، اما این زمان می‌برد. آمریکا به صالح و 50 نفر از اطرافیان او اجازه داده تا به آمریکا سفر کنند و من مطمئنم پسر او و چند نفر از اقوامش در ارتش جز این 50 نفر هستند. هم اکنون تمامی نیروهای مخالف صالح از هادی حمایت می کنند و او را تنها گزینه برای برون رفت از بحران می دانند. اما جوانان یمن بزرگترین مخالف او هستند و همچون جوانان در همه جای جهان خواستار تغییرات بنیانی در نظام حکومتی هستند. از السبیحی میپرسم در صورت برگزاری انتخابات در یمن به نظر او چه گروهایی به قدرت خواهند رسید؟ من مطمئنم در انتخابات آینده یمن اسلامگرایان برنده خواهند شد، همچنان که در مصر و تونس برنده شدند. این یک نهضت در سراسر جهان عرب است. آنها اکثریت آرا را خواهند داشت، اما از شیوه کار در تونس و احتمالاً ترکیه پیروی خواهند کرد. آنها برای جلب حمایت اکثریت مردم ناچارند که سیاستی میانه رو داشته باشند. همه اسلامگرایان در سراسر کشورهای عربی چاره‌ای ندارند به جز آن که سیاست میان روی در پیش بگیرد. سام هدا، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 19:20 است و با نزدیک شدن به اعلام نام نامزدهای جوایز اسکار امسال، گمان زنی ها درباره شانس موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین افزایش یافته است. در این میان مسئولان سینمایی ایران در روزهای اخیر نظرات تازه‌ای درباره احتمال موفقیت این فیلم در مراسم اسکار بیان کردند. بابک غفوری آذر همکارم در این باره گزارشی دارد که میشنویم.
با افزایش احتمال نامزدی فیلم جدایی نادر از سیمین در جوایز اسکار سال 2012، مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران در روزهای اخیر به ابراز نظر درباره احتمال موفقیت این فیلم در جوایز اسکار پرداختند. این مدیران که پیش از این کمتر از منظر حمایتی درباره موفقیت‌های جهانی فیلم جدایی نادر از سیمین صحبت می‌کردند، در این روزها با تغییر لحنی آشکار نامزد شدن یا نشدن این ساخته اصغر فرهادی را به سیاست‌های آمریکا در برابر ایران تعبیر کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه فیلم تحسین شده اصغر فرهادی سینمای ایران را در جوایز اسکار نمایندگی می‌کند، گفت که باید درباره موفقیت فیلم منتظر نظر اعضای آکادمی اسکار باشیم. در این میان جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد که یک بار در جریان فیلمبرداری همین فیلم پروانه ساخت آن را به دلیل صحبت‌های سازندش در جشن خانه سینما لغو کرده بود، در تغییر نظری آشکار گفت جدایی نادر از سیمین تمام قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نامزد شدن برای اسکار را دارد، ولی سیاست‌های آکادمی اسکار قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است آکادمی اسکار به این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها توجهی نکند. به گفته ی آقای شمقدری، نامزدی فیلم‌های خارجی به سیاست‌های آمریکا درباره آن کشورها مرتبط است و ما باید منتظر باشیم تا ببینیم آمریکا با نامزد کردن یا نکردن فیلم جدایی نادر از سیمین قصد دارد چه سیگنالی را به ایران بفرستد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که همزمان تعدادی از وبسایت‌ها و شخصیت‌های نزدیک به جریانات سیاسی تندرو در روزهای اخیر به صراحت موفقیت‌های فیلم جدایی نادر از سیمین را در ادامه جنگ فرهنگی غرب علیه ایران دانسته و آن را اقدامی از پیش برنامه ریزی شده دانستند. همزمان با اظهارات مقامات مسئول در ایران درباره موفقیت‌های فیلم جدایی نادر از سیمین، مسئولان کمپانی سونی پیکچرز کلاسیک، پخش کننده این فیلم در آمریکا، در آستانه گسترده‌ترین اکران یک فیلم ایرانی در آمریکا، از شانس بالای این فیلم برای نامزدی در رشته‌هایی چون فیلمنامه و کارگردانی در جوایز اسکار صحبت می‌کنند. اظهارات بی‌سابقه‌ای که نشان از شانس بالای این فیلم داره.
زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ برو خدا بترس.
داش میمرد من رسیدم.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی.
در چنین شرایطی اصغر فرهادی کارگردان این فیلم این روزها کمتر از هر زمان دیگری به اظهار نظر رسانه‌ای می‌پردازد و تنها در واکنش به نامزدی فیلم برای جوایز معتبر گلدن گلوب گفته است:
خیلی برام در اتفاق با ارزشیه و تو همین چند ساعت که گذشته پیغام‌هایی که از داخل ایران برام فرستادن می‌بینم که چقدر مردم ایران خوشحال شدن و این منو خیلی خوشحال می‌کنه.
10 نامزد اولیه دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان تا حدود 3 هفته دیگر از سوی آکادمی علوم و هنرهای تصویری اسکار معرفی خواهند شد.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین روز انتخابات آینده و همچنین اصلاح اساسنامه این فدراسیون روز گذشته انجام شد. در جلسه دیروز اعضای مجمع با 43 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع با اصلاح اساسنامه موافقت کردند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که دوره 4 ساله ریاستش روز 19 دی ماه جاری به پایان میرسد، در پایان جلسه روز گذشته در مورد تاریخ انتخابات آتی برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون اظهار داشت.
احتمالاً بعد از بازی ایران و قطر که 19 اسفند هستش، حالا 20 و 21 و 22 هر کدومش که بشه بتونیم این انتخابات رو برگزار کنیم.
تیم فوتبال پرسپولیس از روز گذشته با مصطفی دنیزلی سرمربی جدیدش تمرینات آمادگی برای نیم فصل دوم لیگ برتر را آغاز کرد. حضور پرتعداد هواداران در تمرین روز یکشنبه پرسپولیس از جمله نکات قابل توجه بود. علی کریمی کاپیتان سرخپوشان حضور مصطفی دنیزلی در تمرین دیروز را دلیل استقبال هواداران دانست.
آقای دنیزلی هم محبوبیت خاصی بینشون داره، بین طرفدارا. طبیعتاً امروز روز اول بود، طبیعی بود که اینقدر تماشاگر بیاد و تیم و مربی جدید تیم رو تشویق بکنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی نیمه تمام ماندن دیدار تیم‌های والیبال گیتی پسند اصفهان و کاله آمل، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تیم اصفهانی را 3-0 برنده اعلام کرد. عصر دیروز در چارچوب هفته 11 لیگ برتر والیبال در سالن ورزشی شهر آمل بازی تیم‌های کاله و گیتی پسند به دلیل پرتاب سنگ و بطری از سوی تماشاگران به داخل زمین به دستور داور نیمه تمام ماند. بنابر رأی کمیته انضباطی، تیم والیبال کاله آمل به برگزاری 2 بازی خانگی بدون تماشاگر و همچنین پرداخت 3 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. در تبریز امروز جلسه معارفه علی اصغر مدیر روستا سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری این شهر در برنامه بود. مدیر روستا جانشین یسیج سربستانی شد که به دلیل کسب نتایج ضعیف از تیم شهرداری کنار رفت. شهرداری تبریز در پایان نیم فصل اول لیگ برتر با کسب 20 امتیاز در مکان 13 جدول 18 تیمی قرار دارد و در حالی که بیشتر لیگ‌های فوتبال اروپایی به دلیل تعطیلات پایان سال میلادی برگزار نمی‌شود، لیگ برتر انگلیس طبق برنامه از قبل پیش بینی شده در این ایام پیگیری می‌شود. امشب در آغاز هفته 18 لیگ برتر جزیره طی 2 بازی مهم، منچستر سیتی صدرنشین به میهمانی وست برونویچ می رود و منچستر یونایتد تیم دوم جدول میزبان ویگان اتلتیک است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عراق جدید، چشماندازها و چالش ها.
هنوز آخرین سربازان آمریکایی خارج نشده بودند که جنگ قدرت بین
دولت‌ها
در حال حاضر دولت ایران بیشترین امکانات را برای گسترش نفوذش در عراق داره.
رشته برنامه رادیو فردا به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق
از دوشنبه هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران.
ساعت 19:28 است و در اینجا از فرصت استفاده می کنم و چند اسمس یا پیامک را که درباره سال روز زمین لرزه بم به رادیو فردا رسیده براتون می خونم. رامتین نوشته که مگه دزدی میذاره که بودجه بدن واسه یه بازسازی بم. حمید گفته حالا شانس آوردیم، همون چند تا خیابون رو اسفالت کردند. آریان نوشته اگر بم در لبنان بود تا حالا 100 بار ساخته بودنش. ایران گفته که اسفالت میخوایم چه کار آقا دستور دادند از روی هواپیمای جاسوسی که گرفتند کپی کنند در سطح انبو، از این به بعد پرواز خواهیم کرد. بیژن نوشته در این مسئله کل مسئولان مقصرن از بالا تا پایین. همون نماینده بم خودش از همه مقصرتره. شما وقتی وارد سیستم اداری ایران بشین متوجه میشید که تنها چیزی که مهمه اینه که کی بتونه بیشتر بدزده. خود مردم هم تقریبا از همین تفکر برخوردارن، البته نه همه. آتیه نوشته لبنان، حماس، سوریه و غیره در اولویتند. لطفاً صبور باشید. و محمود گفته اگر پولها به بم داده بشه پولی باقی نمیمونه که به حماس و حزب الله و غیره داده بشه. این چند تا پیامک رو شنیدید. شماره تلفن پیامگیر یا پیامگیر رو بهتر براتون بخونم که هست 20420